چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، نبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به به، سلام علیکم، حال و احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، همراه شما هستیم با یک ایستگاه فردای دیگه. امروز 18 دیماه پنجشنبه، زنده تا ساعت 7 همراه شما ایم. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به آلودگی هوا و با توجه به اینکه یکی از مسئولین مملکت گفتن که مردم درجه حرارت خونه رو مثل تابستون میکنن و بعد تو خونه لخ میشن، نظر شما رو خواستیم و خیلیاتون با من تماس گرفتید و خیلیاتون کامنت گذاشتید. امروز هم در این برنامه نظرات شما رو خواهیم شنید. برو بریم. شمایی که این روزا از یادآوری حرفای چپندر قیچی پارسال همین موقعهای بعضیا در مورد دلیل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی به خود میپیچی، حق داری والله. بعضیا میدونید دیگه، پارسال ترکوندن در عرصه ماسمالی، یعنی در حالی که نخست وزیر کانادا و مقامات اوکراینی اومده بودن پای کار داشتن، شواهدی رو رو میکردن که این هواپیما سقوط نکرده بلکه ساقط شده، یه سری از عزیزان با یه لحن خیلی سرشار از تمسخر و عاقلان در صفی میگفتن آخه مگه میشه؟ چرا باید هواپیما مسافربری رو بزنن؟ یا مثلا از این حرفا که آقای بهروز افخمی کارگردان دستبوس سینما تو تلویزیون زد و من خواهش میکنم بیماران قلبی و عصبی گوشاشونو بگیرن، چون این حرفا واقعا در حد اصلا ویروس کرونا مضر و خطرناکه.
که این حادثه خودش همزمانیش با شلیک موشک ها و آبروریزی سیاسی که برای امریکا پیش اومد خودش خیلی ترسناکه، یعنی اگه من جای رهبران امریکا بودم از ترس مو به تنم راست شده بود، که چون این حادثه رو که معلومه که ایران نساخته، خودشون هم که درست نکرده، یعنی در وضعیتی قرار گرفتن که در مقابل یه عمل انجام شده کاملا ظاهرا تصادفی که حیثیت اقتصادیشون هم در همون صبحی برد که حیثیت نظامی و اعتبار سیاسیشون در منطقه از بین رفته بود، در مورد ماجرای بوئینگ کاملا از روی بیچارگی عمل کردن، یعنی یا متوجه شدن که یه حادثه که هیچ جور پیش بینیش نکرده بودن، یعنی سقوط یکی از هواپیماهای بدنام و پرتصادفشون اتفاقا و به شکل بسیار ترسناکی به نظر میاد که دست خدا تو کاره.
عجب.
همزمان با این جریان اتفاق افتاده و بی‌حیثیتی اقتصادی هم براشون به وجود آورده.
بله، خلاصه دوستان به هر حال همه اینجور مزخرفات رو تو اون سه روز تحویلمون دادن پارسال همین موقع ها، بعد که دیگه زیر فشار بین المللی خود سپاه اومد گفت آقا ما زدیم، طی یک حرکت بسیار هنرمندانه همشون سکوت کردن، ساکت، یعنی اصلا دریغ از یک کلمه اقرار به اشتباه، یک کلمه معذرت خواهی. خوبی شما دوست عزیز؟ من میدونی یه کتابی از هنوز نوشته نشده ولی به نظرم بالاخره یکی باید بنویستش، اسمش میتونه نمیدونم این باشه که مثلا زمان باز کردن دهان، میتونه همچه اسمی داشته باشه. یا مثلا چطور جلوی حرف بی خود زدن خود را بگیریم، نمیدونم ایشی توی مالا ایشالا نوشته بشه. شما دوست عزیزم اگه از عزاداری برای سردارتون فارغ شدی، پیرنسیاهتو در آوردی، بری بخونیش ببینی چقدر خوب آدم گاهی وقتا حرف نزنه، یا وقتی میفهمه مزخرف گفته انقدر وجود داشته باشه بیاد معذرت خواهی کنه، انقدر خوبه. امتحان کن شما مشتری میشی دیگه. شمایی که خیلی احساس میکنی زبر و زرنگی و بلدی یه سری کارا رو به صورت نامحسوس بکنی بقیه نفهمن چی شد، بزن کنار عزیز من، بزن کنار، برو بگو بزن زبر و زرنگ و زبل و اوریجینال اصل همچی بنفش براتون آوردن، متخصص در امر گرانی نامحسوس. آرام آرام
ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه آرام آرام، به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن اصلا نفهمیدن.
خیلی آرام
مصاحبه میکنن، من میبینم اصلا اینا نفهمیدن، الحمدلله تو این کشور بودن خریدم میکردن میرفتن حبوبات میخریدن، نفهمیدن که حبوبات ما خارج کردیم از اون لیست 4200.
خیلی آرام آرام، میدونی خیلی آرام، یه جوری که هیچکی نفهمه داره چه اتفاقی میفته اینا چیز کردن، یه جوری که یعنی قشنگ تحمل کنین که اذیت نشین. شما چیزی احساس کردین؟ جدی احساس کردین؟ خب شاید اونجایی که شما هستین یه دفعه اینا از دستشون در رفته، خیلی تون تون چیز کردن، یعنی انقدر یعنی میدونی به فکرتون هستن که خیلی آرام آرام یه کاری بکنن که نفهمین چی شده. خیلی هم تیزن ماشاءالله، شیخ حسن، شیخ زرنگ، شیخ زبل، اصلا آدم زبونش بند میاد. به قول آقامون شرام شپره، ای درسا رو کجا خوندی؟ ای مشقا رو کجا کردی؟ شیطون. دیدین مثلا حالا زبونم لال، انگشتی جایتون در میره میرین دکتر، بعد دکتر انگشتتون رو میگیره تو دستش، شروع میکنه باهاتون حرف زدن، شما هم ساده دل میدین به روزش، مثلا میپرسه خب عزیزم شما کارت چیه؟ مثلا شما میگی من دانشجوام، بعد میگه باری کلا چی میخونی حالا؟ شما شروع میکنی توضیح میدی که مثلا من مکانیک سیالات دانشگاه مثلا فلان میخونم، بعدن از سال سوم سیالات و جامدات از هم جدا میشه و بعد میبینی اینجوری میشه، یهو میبینی یه صدای ترقی اومد، یه دردی پیچید تو دستت، چی شده؟ هیچی، دکتر داشت سرت گرم میکرد آروم آروم انگشتتو جا بندازه. حالا شیخ حسن هم داره افتخار میکنه یه جوری برامون جا انداخته که نفهمیدیم، البته فهمیدیم ما، ولی ایشون فهم میکنه ما نفهمیدیم. کلی هم تازه ذوق میکنه، یکی نیست بگه داداش این از هنر شما نیست، به خاطر سر شدن ماست. یعنی تو فکر میکنی آرام آرام چیز کردی، هیچکی دردش نیومده نفهمیده، ولی ملت دردو کشیدن، ولی دیگه سر شدن از بس شما براشون هی جا انداختی. اینه که دیگه برای خوب بری خودشون نمیارن. بله آقای آرام آرام. شمایی که با دیدن هر شیرین کاری مسئولین پیش خودت میگی این دیگه آخریشه، دیگه بیشتر از این نمیشه، به خدا میشه، میدونم که میشه، خودتم میدونی که میشه، یعنی ثابت کردن که میشه، همیشه شده بازم میشه. الان مثلا دقت کن نماینده رشت در این ویدیویی که از خودش بیرون داده داره با خودش و ما داره چی کار میکنه، تو چی کار داری میکنی؟
Ford cannot resist against me. Should my leader give permission to fight?
Oh my God.
وای اگر رهبر من رخصت پیکار دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد.
Gambler Trump.
All revenge will be hard.
Wow.
انتقام سختی در پیش داریم.
Wow.
برای you, Gambler Trump.
برای you.
Hard death. Wow. Awaits you, Gambler Trump.
Wow.
مرگ سختی در پیش روی توست. ترامپ قمار.
یعنی واقعا ببین اینا خب کارو ما رو سخت میکنن دیگه، خیلی سلام لامصب، یه چیزی هم بذار برای ما بمونه. الان من چه طنزی خلق کنم؟ الان من چیکار، چه شوخی بخوام بیافرینم مثلا بتونه به گرد پاییم برسه؟ اصلا دیگه هیچی لازم نداره که، همین خودت هستی خوبی دیگه، مرسی که هستی، یعنی باش. آقای عزیز نماینده محترم رش، یه دقیقه امون بده شما به گمبلر ترامپ، بذار یه نفسی بکشه. کشتیش، لهش کردی، نابود شد بابا، یه ذر رحم کن. این دانش زبان انگلیسیت هم نکن تو چشم مردم دنیا، اصلا واقعا شما اصلا خیلی نیتیوی، اصلا خیلی تو خارج بزرگ شدی، فهمیدیم، اصلا چشم میخوری به شما، به خدا چشم میخوری. هی ما میگیم اینا هی گوش نمیدن، هی ما میگیم چی بگم دیگه، من واقعا هنوزم آب رفت.
مثل بارون تو شبم شهر رو ریخته بهم، اون سیاره یه توفانیه چشمات، رویایی با تو این حال منه، عشق قانون شکنه، دل میدم من دیوونه به دنیا. مشهورم به مردم وسطا، دل کارش شده تا محکومم به علاقم به نگاهت، میمونم به هوات، بین خاطرهات تا این قلبو بذارم سر راهت. توی یک لحظه نگاهم به نگاهت گره خورد، با تو توی دل من مهر هزار خاطر خورد. عشق دلخواه منی تو، شب ماه منی، نکنه دل بکنی. دل عاشق من بند نفسهای توه، روی چشمام تا ابد، هر جا برم جای توه. عشق شیرین خودم، من گرفتار توام، من گرفتار توام.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
یه سوال ازتون بپرسم
جانم،
ببینم که روح با روان چه فرقی میکنه.
روح با روان،
ما میتونیم به جای شیخ حسن روحانی بگیم شیخ حسن روانی؟ ممنون از برنامه خوب.
من چی بگم آخه، اگه مثلا به جای این که بگی تو روحت، اگه بتونی بگی تو روانت، احتمالا این یکی هم میتونی بگی دیگه، من نمیم. ولی ترجیحاً حالا روحا رو شما نریزین تو روانا، اینا هر کدوم کارکرد خودشونو دارن. ولی مرسی از تماس شما. سلام علیکم ملینا خانم.
علیکم سلام، حالتون چطوره؟ شما خوبی؟
قربون شما، خوش میگذره. دیدی چی شو؟ تا ما اومدیم بیت کوین بخریم کشید بالا.
آره میبینی کلا آدم همیشه خوشحال میشه بکشه بالا، ولی خب این دفعه حقش بود بکشه پایین.
باید میکشید پایین. آره، دیشب من هی منتظر بودم بکشه پایین، نکشید.
من نصف شب 100 بار بلند شدم هی کشید بالا، نمیدونم چرا اینجوری شد. آره کلا ولش کنی. آره ولش کن اصلا. بریم سراغ یکی از اسطوره های فیلم های ترسناک و زامبی تور، که همچین این غمو بشوره ببره.
شما فیلم زامبی تور میبینی غماتو میشوره میبره
دیگه؟ برهای دیگه. آره
اصلا تو چرا توی موقعیت زامبی میبینی؟
نه دیگه ببینی، این دست من نبود، این راب زامبی بیچاره دیگه یه آدمه دیگه، اینم بالاخره همین موقع به دنیا آمده از شانسه.
آها راب زامبی همینیه که فیلم هالووینو ساخته بود.
آره 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 همین خود ایشون. البته اسم اصلی ایشون رابرت باتلر کامینگزه، که خب خیلی مثل این که زامبی دوست داشتنیشون، اسم خودشونو گذاشتن زامبی.
آها
البته اینم بگم که ایشون
فامیلیشون، یعنی
آره راب رابرت رو کرده راب. آره دیگه
فامیلیشو بذاری زامبی،
ملینا زامبی مثلا
خیلی قشنگ میشه ها. مثلا فرشید،
دارم فکر میکنم قشنگ میشه،
فرشید هیولا مثلا، شهرام دایناسور. چرا
دیگه هر کس به نوعی دیگه، به هر حال دیگه. آره دیگه.
خب
این آقای راب زامبی قبل از اینکه کارگردان بشه یه گروه موسیقی متال هم داشته توی دهه 80 به اسم وایت زامبی. که خیلی برعکس این گروه های متال اون موقع که کلن راجع به مشکلات زندگی و معضلات و این چیزا میخوندن، خیلی کاراشون فانتزی و سورئال و این چیزا بوده دیگه.
اسم گروه متالش که انتخاب کرده اسم یه فیلم ترسناک قدیمیه.
آره یه فیلم بوده واسه دهه 30. توی کارهای خودش هم که البته الان فکر میکنم تا الان 8 تا فیلمو کارگردانی کرده، یه سبک خاص خودشو داره، زامبی تور خاص خودشه. بعد حالا میدونیم وسط همه این ماجراها چی از همه جالب تره؟
چی جالب تره؟
فکر کن طرف عشق زامبیه. فامیلیش هم میشه زامبی. خوب. فیلم زامبی هم میسازه.
بله.
موزیک زامبی هم میسازه، بعد وگنه.
واقعا؟ بل. ببین در این نکته ها نهفته است، باز گوش نکن تو.
من حالا ماجرا رو از اون زاویه دیدم.
آره از کدوم زاویه؟
همین این وقت.
ببین دهه جدید اومده، دیده تو باید تغییر بده. زاویه دیده تو تغییر بده ملینا.
تازه اول دهه جدیده.
باید تغییر بدی دیگه. ایشون یکی از آهنگای فیلم ماتریکس رو هم خونده، همین آقای راب زامبی.
بله بله، یه آهنگ برای قسمت دومه.
خیلی خشانت خاصی داره این آقای زامبی.
خیلی خیلی خاصن. آره. کلا هم برای تقریبا یه 40 تا اینطوریا فیلم ترانه خونده، با گروه وایت زامبی هم 4 تا آلبوم منتشر کرده، خودش تکیام 6 تا. تولد این زامبی وگن مبارک. بریم یه قسمت از آهنگ جدید راب زامبی به اسم The Triumph of King Freak رو بشنویم.
از رادیوها دورشین یه مقدار.
آره.
اذیت نشین.
زیاد دورشین. آره.
آره دورشین خوشونت داره.
آره.
بفرمایید.
داداش مصفای یزدی چه کار شد؟ میگم این دفعه رفتی یه طور دیگه شد داداش، مثل که یاد گرفتی چی کار کنی. ببین منو نگاه کن،
همونجا
وایسا یه دو سه هفته دیگه نیا داداش، قربون تو برم من.
نه قربونت برم، خیلی ممنون. والا من بی تقصیرم. من ببینید کلن هیچ گونه مرگ و میر تلفات و اینجور چیزها رو من گردن نمیگیرم. تأثیر مرخصی های من بیشتر روی تحولات سیاسی اجتماعی و اینجور چیزاست دیگه. بر خدا بازماندگان مرحوم رو نندازیم به جون ما. خیلی ممنون و متشکرم. ما از مرگ کسی واقعا خوشحال نمیشیم. بله بله. خب خسته نباشین. خسته چی؟ خسته دیدن پاچیده شدن قاسم سلیمانی ها روی در و دیوار صدا و سیما و نمیدونم کوچه و خیابونا و خلاصه سر تا پای نظام و کشور دیگه. خسته اینا نباشین. میدونم هفته آخر و زمانی خاصی رو تجربه کردین، یعنی قاسم زده شدین رفته ها. خب در اولین سالگرد انفجار ملکوتی سردار دلها با همت و تلاش مسئولین ریز و درشت حکومت تا جایی که میشد با عکس ها و پوسترهای قاسم سلیمانی خلاصه کشور رو به قاسمیه تبدیل کردن تا یاد و خاطرش زنده نگه داشته بشه. یعنی شما هر طرف سرتو میچرخوندی یه قاسم داشت بهت نگاه میکرد، نه از روی بیلبورد، از بالای پل، آویزون از بالای تیر برق، پشت تاکسی، اتوبوس در حال حرکت، همینجوری ایدش نگات میکرد. هر جا دو تا چش داشت نگات میکرد، همینجوری نگات میکرد دور میشد. اصلا یه وضعی. حالا تو این شرایط کاملا آخر زمانی وسط همین مراسم ها و قاسم داشت ها و اینا یه صحبتایی شد که به جای تعریف از مرحوم بیشتر تخریب اون مرحوم بود و همه تلاششون این بود که مرحوم مراد چیز بشن، مارادونا بشن، ولی خب غضنفری بیش نبودن ظاهرا. حالا ماجرا چی بوده؟ ماجرا این بوده که محمود از زهار از اعضای بلندپایه جنبش فلسطینی حماس به مناسبت سالگرد قاسم سلیمانی یه مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم انجام میده. اونجا درباره سفرش به ایران توضیح میده. این آقا میاد توضیح میده که آره توی دیدارش با اوس محمود اون زمان بهش میگه داداش شما که وضعتون خوبه، بیا یه پولی به ما بده، ما هم تو غزه کم پول شدیم و اینا. اوسام دوست فلسطینیمونو به کی معرفی میکنه؟ به حاج قاسمشون. حاجی هم خب مشتی لوتی دست و دلباز، نه میذاره نه برمیداره. وقتی این دوستان فلسطینی میخواستن برگردن، تو فرودگاه چندین میلیون دلار نقد بهشون میده که همراهشون ببرن، فقط دست خالی نرن. دیدی میرین مثلا دیدن بابا بزرگتون، میخواد برگردی دست میکنه تعجیبه چارتتون پسته کیش میشه چیز میذاره کف دستتون، میگه بابا جون اینا هم سر را بخور جون بگیری یکم. این حاج قاسم هم از حق نگذریم برای برادران حزب الله و حماس و اینا یه پاپ در بزرگ بودن دیگه، منتها به فرزندان برومندش به جای پسته چی میداد؟ دلار. چقدر؟ خیلی. اینقدر داده که این حیوانکی‌ها فقط تونستن 22 میلیون دلارشو ببرن با خودشون دیگه، جا نشده. آره 22 میلیون دلار، بله منظورم این بود. آره من دوباره نحوه درست تلفظ اعداد رو یادآوری کنم، یا خودتون در جریانین یادآوری کنم، 22 میلیون دلار. آره چیزی نیست دیگه همین 22 میلیون دلار. آره لوله میکنی میگی دیگه. خب مشکل مشکل دیگه شرکت های هواپیمایی هن، میدونیم یعنی بیشتر از این نشده. دلیلش اینه که مشکل چیزن شرکت های هواپیمایی هن. دیدین اضافه بار برای اینا حکم فحش‌ناموسی داره دیگه، چمدون میذاری رو ترازو 2 کیلو اضافه نشون بده، طرف یه جوری چپ چپ نگاهت میکنه انگار ارث باباشو گذاشته داری میبری، باید بری هی کارت بکشی هی پول بدی فلان اینا تا راضی بشن. این برادر فلسطینی ما هم خب ظاهرا اصلا انتظار این دست و دلبازی میلیون دلاری رو از بابا قاسم نداشتن. خب 10-12 نفرم که بیشتر نبودن، آقا هی دلارا رو میتپوندن تو این چمدونا، هی میتپوندن تا اینکه دیگه چمدونا فریاد تو رو خدا بس داری میترکیم دیگه، سر دادن. اینجوری شده که برادرت که بیشتر از 22 میلیون دلار جا نداشتن ببرن، پول بوده ولی اینا جا نداشتن ببرن دیگه، دلارا رو همینجوری زدن لای شورت و زیر پیرهن و بردن خرج بچهای مظلوم فلسطینی کردن. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد چرا غزه و چرا ایران نه؟ میدونی چرا؟ چون که
به مال امتی غزه، به مال امتی غزه، به سلامتی غزه، به شهادتی غزه.
بله اینجوریه، متوجه شدیم؟ به این خاطر. خب بعد از این صحبت‌های برادر غزنیمون به قول اصحاب رسانه کلی گمانه‌زنی شروع شد که خب این حاجیشون سردار دلها نبوده، مثل که بیشتر سردار دلارها بوده. اصلا این پولا را کجا آورده؟ چجوری این همه پول رو به اینا داده؟ به اینا قضیه چیه؟ و اوستا چرا پاس داده به قاسم؟ دیگه این سوال‌ها بود و سوال‌های دیگه هم داشت برای همه ایجاد می‌شد که سری محمد باقر ذوالقدر معاون فرمانده کل سپاه پاسداران یه مصاحبه انجام داد، خیلی شفاف گفت قاسم سلیمانی
خودش منبع مالی هم ایجاد میکرد.
ای چجوری سردار؟ از کدوم ناحیه؟
حالا جزئیاتش رو لازم نیست من عرض کنم.
آها لازم نیست، خیلی خوب، لازم نیست ما بدونیم، باش خوب.
ولی خود او منبع مالی تولید میکرد و نیاز از دولت کارش رو پیش میکرد.
بله اصلا بی‌نیازی از خصوصیات بارز ایشون بوده، چون الان خب تو تمام دنیا هم که نگاه کنین با عدد و رقم کار میکنن دیگه، میگن مثلا فلان میلیون یا میلیارد دلار، ولی ماشاءالله تو نظام مقدس سردار دلارهایی داشتیم که به جای میلیون دلار با کیلو دلار کار میکرده، یعنی 40 کیلو دلار اینجا، 30 کیلو اونجا، 25 کیلو اینجا، اینجوری کار میکردن دیگه. منابع مالی رو هم که برای این یکی سردار گفتن که اصلا لازم نیست توضیح بدن، خب به ما هم شما هم ربطی نداره احتمالاً دیگه. ولی ما چون خب میدونید دماغمون رو اصولا تو هر سوراخی میکنیم، یادآوری میکنم بهتون که همین هفته پیش خبر اومد تیر ماه گذشته توی ایتالیا یه محموله 15 تنی، بله 15 تن قرص آمفتامین گرفتن و مال کی بوده باشه؟ خوبه قرص آمفتامین همین مواد مخدر و روانگردان و اینا، 15 تن مال کی بوده باشه؟ خوبه بگی جان. مافیا؟ الچاپو؟ نه اسکوبار که مرحوم شد، هیچی. نه با مال حزب الله خودمون بوده. همه از بوده همه حاج حسن نصرالله رفیق فاب بابا قاسم رئیسشه حاج حسن. آره آره اینو گفتم گوش ذهنتو همچی داشته باشین، هر وقت گفتن یکی از اینا منبع مالی ایجاد میکنه خیلی گیج نشید، فکرتون جای بد نره، بدونین که چی جوریه دیگه. خلاصه که در اولین سالگرد سردار دلارها جنبه های ناگفته ای از ایشون عنوان شد که پشم بر تن میلیونرها و میلیاردرهای دنیا نذاشت و اصولا یه سرویس اپیلاسیون مجانی براشون انجام شد. و یعنی ما مردم ایران خب سالها اپیلاسیون لازم نداریم، یعنی چون اصلا کرک و پشم برامون نمونده بخواد بریزه. عجله‌ای هم البته نیست تا بعد ببینیم حالا چی از کرامات و خصوصیات بارز این سردار دلارها در میاد. شاید یه روزی یه چیزی از ما هم از شنیدن درباره قاسم قیمه ریخت دیگه. خدا رو چه دیدی؟
هایی چی بود آخه این برادرهای کمبصیرت فلسطینی تعریف کردن ها، اونم توی سالگرد شهادت سردار.
چی شده بنت الهدا؟ کسی پشت سردار چیزی گفته؟
آقا دیگه یکی از این برادرهای فلسطینی اومده بود از خاطرات حاج قاسم تعریف کنه، بعد گفته بود هر وقت می اومدیم ایران ها موقعی رفتن این حاج قاسم همینجور چمدون چمدون دلار پول میکرد سوغاتی بهمون میداد ببریم.
این که خوبه بنت الهدا جان، به کوری چشم دشمن حاج قاسم هم سردار دلها بود هم سردار دلارها.
آخه آقا یاسه حالا ممکنه یه دی بگن سردار از بیت المال اینجوری میبخشید به همسایا؟
اینا چشم ندارن بخشندگی سردار دلها رو ببینن بنت الهدا. سردار خیلی هم روی بیت المال حساس بود. حکایت دختر سردار توت خشک رو مگه نشنیدی؟
نه چی بوده آقا یاسه؟
دختر حاج قاسم تعریف میکرد رفته بود دفتر پدرش، بعد یه چند تا دونه توت خشک از روی میز برمیداره میخوره. حاج قاسم گفته بود چی خوردی؟ اینم گفته توت خشک. سردار هم اونجا حسابدارشون رو احضار کرده گفته این چند تا توت خشک رو بزنین از حقوق من کم بشه چون بیت المال بود.
احسن خود چقدر زیبا با آموزنده. اون وقت یه دی چه سفید به آنجو این چیزا رو نمیبینن، میان گیر علکی میدن به چند تا چند بدون دلار.
توجه نکن بنت الهدا، از این حرفای مفت و اینترنت زیاد میزنن، جرأت دارن بیان توی خیابون بگن بالای چشم سردار دلها ابرو بوده تو پارشون کنیم.
آقا یاسه یه چند تا هیدر هیدر کنه هی دلم آروم شه.
به خاطر تو بنت الهدا بذار باید فازشو بگیرم.
هیدر 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 هیدر. بریستا که بریم مالا بالا چت کنیم، هیدر بدر بشیم همه خیابوناشون رو دادام هت کنیم. تهدید میکنی سرکارچه را جلدی میبری، جریمه ها را دستی بی خودی، جیبا خالی تحریم این کلی فهمی نه میگی کجا میری سرکار، ماها توی دورا گیریم هر جا باشه رو به خدا میریم، بس زندونم جون شما سیری ازش جون ما رو انقدر ترسونه سن دریدم و نلرسونه باش برسه اصلا جونم هم میدم فکر کنی من ترسوم. بیخیال دادا هیدر برو مثل همیشه تو هیدر برو، بارو گازو تو هیفر برو چون منو میگیرن و هیدر تو رو. مست نیستم و سر خودم هم همه وره همه وره خودم هم کوچه خیابو سر پولن همه خره همه و من خره خودم هم. هیدر هیدر سر کارو بگو منو نذاره سر بزن. هیدر هیدر تو که میدونی امشبا هستم من پیدر تسن. هیدر هیدر این سر کارو بگو به من نزن ای سر بزن. هیدر هیدر تو که میدونی امشبا هستم من پیدر تسن.
سلام فرشید عزیز، مرسی که برگشتی.
سلام علیکم.
دوباره به روحیه میدی با اومدنه.
قربون شما.
من متاسفانه سیگاری هم ولی با این که سیگاری هم و دود خوب. سیگار رو تحمل میکنم، یعنی روحیه هم عادت داره بهش، هوای الان تهران رو نمیتونم تحمل کنم.
ای بابا.
و متاسفانه دیگه ایران جای موندن نیست با این وضعیت، چون دیگه جونمونم در امنیت نیست.
عجب مرسی. قربون شما، خیلی ممنون. البته مقایسه دود سیگار در برابر دود مازوت که اینا میسوزونن مثل مقایسه مثلا قلیون میوه‌ای با طعم هلو با مثلا قلیون خانساره. این هوا تنفس کردنش واقعا میدونیم کار هر کسی نیست، واقعا باید این کاره باشی بتونی هوای سرشار از دود مازوت رو بدی پایین دیگه. به هر حال امیدواریم درست بشه شما هم به این خاطر ناچار به جلای وطن نشی دیگه. مرسی از تماس شما. بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
آنا جان سلام علیکم.
سلام.
به به به.
سال نو میلادی بر شما مبارک.
سال نو میلادی شما مبارک باشه. چه خبره؟ میخندی؟ چرا میخندی؟ خنده داره مگه؟ چه خبره؟
من اصلا نخندیدم.
من داشتم به این جمله که الان پخش کردیم از آقای ترامپ بهش فکر میکردم که transferring power from
Washington
to DC to the people. یعنی ما داریم قدرت رو از واشنگتن دی سی به مردم منتقل میکنیم.
آره، 4 سال پیش این صحبت وقتی که مطرح میشد شاید کسی خیلی تصور نمیتونست بکنه که تصاویری که دیشب ما از پایتخت آمریکا دیدیم رو شاهد باشیم.
سابقه داشته همچین اتفاقی؟
200 و چند سال گذشته بود ازش.
آره،
واقعا تکان دهنده بود.
خیلی عجیب بود.
تصاویری که دیشب شاهد بودیم.
میتونی از اول برامون بگی حالا اونا که شاید نمیدونن دقیقاً از کجا شروع شد و چه اتفاقی افتاد؟
آره ببین، اتفاق اینجوری بود که من و تو با هم دیگه صحبت میکردیم، اتفاقا 24 ساعت قبلش قرار بود که در کنگره آمریکا جلسه برگزار بشه و در این جلسه که تقریبا میشه گفت در روندهای انتخاباتی آمریکا روند تشریفاتیه که نمایندگان اون کالج الکترال یا این مجمع نمایندگان از هر ایالت میرن، رأی های ایالت رو میبرن به کنگره آمریکا، در میذارن برای نمایندگان قانونگذاران که اونها درسته. عملاً مهر تایید تشریفاتی به این رأی هر ایالت بزنن. منتها ما میدونیم که از نوامبر که انتخابات برگزار شد در طول حدوداً 2 ماه گذشته ما شاهد یک روندی بودیم که در طول اون آقای ترامپ گفت من نتیجه این انتخابات رو نمیپذیرم. اتفاقاتی افتاده در ایالت‌های مختلف که این اتفاقات رو من میبرم دادگاه‌ها و باید این رو بگیم که البته آقای ترامپ هنوز هم تا همین 2 ساعت پیش نتیجه انتخابات رو نپذیرفته. البته که امروز بیانیه داد و گفت که معتقد به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، اما آقای ترامپ این دادگاه‌ها رو وکلاش میرفتن اعتراض میکردن اما مدارک و شواهد
کافی
ارائه ندادند که در دست کم یکی از اون پرونده ها این مسئله به جایی منتهی بشه که شاید مثلا منجر به این بشه که بخوان تصمیم دیگری در یک ایالت درباره یک صندوق رای بگیرن. نه، اتفاقی که افتاد این بود که منتهی شد به دیروز ماجرا و اینها رفتن به کنگره آمریکا. قرار بود که اونجا چندین نماینده جمهوری خواه مدافع این روی کرد آقای ترامپ بگن که ما مخالف این تایید نتیجه انتخابات هستیم و بلند شدن و دربارش داشتن صحبت میکردن. اگر که جلسه رو به صورت زنده من داشتم نگاه میکردم، داشتن درباره این صحبت میکردن که چرا، به چه دلیل در ایالتشون مثلا چه اتفاقی افتاده بوده. و در همزمان با این داستان یک راهپیمایی رو نه فقط هم در واشنگتن، در شهرهای مختلف آمریکا برقرار بود، البته در مقیاس بسیار کوچکتر. در واشنگتن دی سی بسیاری از هواداران آقای ترامپ از ایالت‌های مختلف اومدن به واشنگتن و در اونجا ابتدا در یک تجمعی شرکت کردن. تجمع گسترده‌ای بود، آقای ترامپ خودش اومد صحبت کرد، تولد پسرش اریک بود، اریک اومد صحبت کرد، گفت من تا حالا کسی برام 150 هزار نفر نمیدونم چند ده هزار نفر برام تولد مبارک نخونده بودن. و اونجا همچنان در این تجمع صحبت از این بود که برید به سمت کنگره، صدای اعتراضتون رو برسونین و اینها. منتها
یعنی آقای ترامپ داشت این حرف رو،
آقای ترامپ گفت، پسرش گفت، وکیلش آقای جولیانی گفت، اما به نظر میاد که واقعا اون چیزی که بعد از این تجمع اتفاق افتاد چیزی نبود که انتظارش میرفت یا دست کم تمایل کسی بود که این اتفاق بیفته، به دلیل اینکه میگم واقعا ورود مثلا صدها طرفدار خشونت طلب آقای ترامپ، که البته همه طرفداران آقای ترامپ نیستن، این گروهی بودن که بیشتر گروهای راست افراطی هستن، گروهایی هستن که برخیشون به برتری نژادی معتقدند. این
آره، تصاویری رو که می‌دیدیم خیلی وحشتناک، خصوصا تصاویری دیدم که دوربین‌ها و وسایل خبرنگارا رو خورد می‌کردن.
خبرنگارا خیلی آره یکی از اتفاقاتی که افتاد، مثلا از جمله چیزایی که ما تو این 4 سال هم البته می‌شیدیم، مثلا درباره اینکه رسانه‌ها دروغ میگن، این مشکل رسانه‌هاست و اینها، خیلی دیروز بروز داشت توی این درگیری‌ها می‌دیدیم. بعد اینا وارد ساختمان کنگره میشن، وارد صحن کنگره میشن، در جایگاه رئیس کنگره میشینن. بعد از اون طرف اتفاقی که داشت میافتاد این بود که همه نماینده ها و اون خبرنگارایی که اونجا بودن و کارکنان کنگره رو همه رو برده بودن در تونل های زیرزمینی، سعی میکردن اونها رو امن نگه دارن. یعنی
تیراندازی هم شد.
تیراندازی شد، 4 نفر جان خودشون رو از دست دادن. 4 نفر، یکیشون اولین موردی که اعلام شد یک خانومی بود، کهنه سرباز آمریکایی، که از جمله میخواسته به زور وارد یک جایی بشه که پلیس داشته از اونجا محافظت میکرده، از جمله جاهای بیشتر محافظت شده کنگره بوده. اما تصاویری که میبینی این گروه آشوب طلب وارد اتاقهای از جمله مثلا نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، اتاقش رو روی صندلیش یه آقای نشسته بود، پاش هم گذاشته بود رو میز نانسی پلوسی و جست گرفته بود جلوی دوربین. بعد هم ساعتی بعد هم البته این آقا جلوی دوربین بیرون از کنگره یک نامه دستش گرفته بود که از روی میز خانم پلوسی برداشته بود گذاشته دو جیبش اومده بود بیرون.
درسته. الان به چه شکله؟ الان همه
الان
چی؟
اتفاقی که افتاد اینه که پلیس اومد کنگره رو خالی کرد، این افراد رو انداخت بیرون، گروهی رو بازداشت کرد و بعد از مثلا 2 ساعت جلسه که در جریان بود از سر گرفته شد. جلسه تا ساعت 3:15 صبح به وقت آمریکا ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به این شد که حتی لینزی گراهام، سناتور از کارولینای جنوبی که از مدافعان آقای ترامپ بود، از کسانی بود که در طول این 2 ماه هم دفاع میکرد از آقای ترامپ، اومد گفت که این دیگه بازی است که من نمیتونم باهاش همراه بشم و اون مخالفت خودش با نتیجه انتخابات رو پس گرفت. و مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور در ایالات متحده، اومد وایستاد و آرا رو خوند و گفت که جو بایدن پیروز انتخابات بوده، کنگره تایید کرد این موضوع رو و حالا میریم تا 20 ژانویه، حدود چند روز دیگه، حدود 2 هفته دیگه، که مراسم سوگند برگزار بشه. اما مطمئنن درباره اون چه که دیشب در آمریکا اتفاق افتاد ما در طول ساعتها و روزهای آینده بسیار بیشتر خواهیم شنید.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو بر روی توییتر میتونید با همین شناسه فالو کنید. تا هفته دیگه،
خداحافظ.
ضرب درخواست مکرر شهروندان برای افزایش نظارت مسئولین بر زندگی آنها، جشن ارشاد مستقر در منازل آغاز به کار نمود. اتاق پایش و مراقبت این نیرو با استقرار در داخل منزل در هر ساعت از شبانه روز آماده ارشاد و ارائه دستورالعمل‌های لازم برای زندگی بهتر به شما می باشند. تعیین دمای داخل منزل، تعیین پوشش مناسب برای پذیرایی، آشپزخانه و اتاق خواب، ثبت زمان ورود و خروج به دستشویی کلیه اعضای خانواده، نظارت مستقیم بر استحمام اعضای خانواده و کنترل دما و مقدار آب مصرفی توسط مأمورین زن و یا مرد، نظارت بر طبخ غذا مطابق با فرهنگ ایرانی اسلامی و مقدار گاز مصرفی و ارائه مشوق‌های فرزندآوری به زوجین در قالب کل کشیدن گروهی پشت درب اتاق خواب و مانند آن. از کلیه شهروندان عزیز درخواست می شود با ماموران مستقر در منازل همکاری کرده و به رهنمودها و توصیه های داده شده دقت و توجه لازم را مبذول بفرمایند. ستاد دخالت در زندگی خصوصی شهروندان.
دکتر اومدی؟
عزیزم اومدم. بخواب من این آمپولتو بزنم، کار دارم باید برم.
دکتر یادت من هفته پیش اومدم اتاقت کریسمس رو تبریک بگم؟
بله بله یادمه، خیلی هم ممنون. چطور مگه؟
که بعد موقع رفتن بهم گفتی چی تو مشتته، من گفتم هیچی.
خب
دکتر از توی ظرف روی میز دو تا آب نبات برداشته بودم.
بله همون موقع متوجه شدم. اشکالی نداره عزیزم.
اشکالی نداره چیه؟ بگو حسابداری بزنه اونا رو به حساب من دکتر.
از دست تو. باشه نگران اون نباش. دراز بکش آمپولتو بزنم.
دکتر دیشب تلویزیون دختر سردار سلیمانی رو نشون میداد، داشت تعریف میکرد چجوری توت خشک از دفتر باباش دزدیده بود.
بله اونو دیدم. این که بری دفتر پدر تو چند تا توت خشک بخوری اسمش دزدی نیست البته.
همون حاج قاسم ولی وقتی فهمید گفت دخترم آدم خوب نیست انقدر دست کج و شکمو و دله باشه. چند تا توت خوردی بابایی؟ اونم گفت 4-5 تا. سردار دلها هم گفت به حساب داری بگن بزنن به حسابش. دکتر همونجا من متحمل شدم.
متحول
همون دکتر. دکتر مزنه توت خشک چند الان؟ یعنی اینقدر گرون شده؟
فکر نمی کنم قیمت زیادی داشته باشه. دراز نمی کشونم؟
نه بیا بزن دکتر، عصبی نشو.
نه عصبی نیستم. تو هم خوبه که متحول شدی. با دیگه مطلب خشخاش نذار عزیز.
دکتر چند تا توت خشک گرون تره یا چند تا چمدون دلار؟
بس دیگه این حرفا جاش اینجا نیست.
دکتر نترس، این معماست. بچه بودیم میپرسیدن از همون یک کیلو آهن سنگین تره یا یک کیلو پنبه. اینم مثل همونه دیگه، جواب بده.
خب شل کن اینقدر حرف نزن.
باشه دکتر، حق داری سکوت کنی ولی منم حق دارم حرف بزنم. دکتر به نظرم دشمن میخواد حاج قاسم رو بدنام کنه.
شل کن.
حاج قاسم سردار دلارها نبود، سردار توت خشک ها بود.
بیا تموم شد. آب نباتا نوش جونت، ولی از این به بعد اومدی اتاق من بی اجازه به چیزی دست نزند.
دکتر گفتم که بزن به حسابم.
بحث این نیست اصلا. بعدشم چه حسابی؟ تو مگه حساب داری اینجا؟
ندارم دکتر، ولی امشب میگم یه قاشق عدس پلو کمتر بریزه برام تا حسابم صاف شه با تیمارستان. دکتر ما حلال خوریم.
خیلی خوب دیگه بسته، برو استراحت کن. شما موزاییکای کف حیاطو نکن، شیلنگ‌های توالتو نجو، نمیخواد واسه دو تا آب نبات حلال و حرام کنه. استراحت کن، من بعدش به کارام برسم.
دکتر چیزه موزاییکا رو میدونم که میدونی، خودت مچمو گرفتی، ولی شیلنگ توالتو کی بهت گفت؟ دکتر نرو. دکتر جان دکتر بگو کی منو فروخت؟ دکتر من این دندونا میخاره، هیچی مثل شیلنگ توالت دوای دردش نیست. دکتر اونم بگو بزنن به حسابم. دکتر من شاگرد مکتب سردار توت خشکا هستم. دکتر 4 تا شیلنگ توالت این حرفا رو نداره که، پولشو میدم. دکتر فریمن
احساسمو زخمی کرد، خودم زخمامو بستم. با این که اون اول رفت پای قولم نشستم، با حرفای دروغش تو دنیای شلوغش، حالا بعد عمری برگشته میگه هنو تو فکرت هستم. سرم جا مونده زخمایی که بهم زد، حالا چرا برگشته اون که بعدش می اومد؟ غلط کردی عاشقم کردی، هر دفعه منو متهم کردی، رفتی هر وقت که دلت میخواست، غلط میکنی بری و برگردی. توی مریضی بیبی، تعادل نداری، حاشیه سازی بیبی، تفاهم نداریم. برو پیش همونی که قلبتو بهش دادی، چی شده فعلت کرده که الان اینجایی؟
عرضم به خدمتون، یکی دو هفته پیش نیروی دریایی آمریکای بیانیه رسمی داد و اعلام کرد که زیردریایی هسته‌ای USS جورجیا این کشور رو وارد خلیج فارس کرده. میخواد نشون بده نیروی دریایی آمریکا توانایی تردد و انجام عملیات در هر منطقه‌ای که مقررات بین‌المللی اجازه میده رو داره. این چیزی بود که اتفاق افتاد. این زیردریایی که مجهز به 154 موشک کروزه در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی وارد خلیج فارس شد، کلی سر و صدا ایجاد شد که حالا چی میشه، چه خبر میشه، نکنه قرار جنگ بشه و این حرفا. این نگرانی بین مردم و افکار عمومی بود تا اینکه یکی از بچه‌های شط و مارها و هفت خط که زکس نمیترسه و تا آخر خطه به میدون اومد و زیرچشی یه نگاهی به بالا پایین ناف کرد و خیالتون راحت باشه خودم براتون میگیرمش. حالا این بچه شط و مار هفت خط کی بود؟ بگید. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. بله، ایشون که گویا از خوبای عرصه زیرابی کشوره، توی مصاحبه با یه شبکه روسی لاتی ماجرا رو پر کرد، گفت همانطور که در سال گذشته توانستیم پهپاد آمریکایی را ساقط کنیم، اکنون نیز میتوانیم به آسانی در عمق خلیج فارس زیردریایی آمریکایی را با تور ماهیگیری شکار کنیم، بنابراین در این خصوص هرگز نگران نخواهیم بود. حالا برای اینکه ابعاد ماجرا دستون بیاد که چه تور ماهیگیری برای این کار لازمه، بعد خدمتتون عرض کنم که این ناو حدوداً 17-18 تن وزنشه و ناقابل 170 متر طولشه. همین. البته ممکن خیلی‌ها فکر کنن آقای قاضی‌زاده هاشمی مثل اکثر مسئولین مثلا یه چیزی برای خودش گفته، ولی راستش من یاد اون جوکه افتادم که یارو با یه کاسه ماست نشسته بود لب دریا، با قاشق از ماستاش می‌ریخت تو دریا هم می‌زد. یکی ازش پرسید داری چیکار می‌کنی؟ گفت دارم ماستار می‌ریزم تو آب که همه دریا دوغ بشه، دوغ دوست داشته. بعد بهش گفت خب اینجوری که نمیشه که. بعد یارو کاسه به دست گفت بله نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ حالا حکایت این نایب رئیس مجلسه. ممکنه هم مثلا بهش بخندن که مثلا تو قایقش وسط خلیج فارس نشسته مثلا تور انداخته، بهش میگن آقا با تور ماهیگیری که نمیشه ناو گرفت. اونم میگه ولی خدایی اگه بشه چی میشه. خلاصه ما که چیزی از حالا ماهیگیری و مسائل نظامی سر در نمیاریم، بضاعتمون اینه که حرف بزنیم، موسیقی پخش کنیم دیگه. حرفو که زدیم دیگه، در ادامه هم یه موسیقی تقدیم میکنیم به ایشون که مار هفت خط زکس نمیترسه و تا آخر خط جونم بچه های شد.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنم آقای ربیعی.
جعفر اون درخ مرخته چیه داری میره تو دکو؟ ای ظلم زنباد چیه بستده؟ کجا کریسماس؟ انتر برقی کبابی را به ایجا این قرطی بازیا نیستا؟ بیاری تو دکو با تیپا خودتو کجتو انداختن بیرونا؟ که کلاس داره؟ نفل اون کره من تو امریکایی ندارو نداره که تو اینجا داری. تو کبابی را به ایجا این سوسول بازیا نیست، بعدش هم کریسماس تموم شده. حالا یادت افتاده؟ ها؟ انداخته بودن تو کوچه جنابالی برای تزئینات آوردی؟ هم مرده خوری هستی تو جعفر، لازم نکرده برای بذارش همونجا که دیدیش، برای ببینم بادا یارو دیوونه است به خدایی. الو جونم، آرائزم کبابی ربیه امر کتلت نایزم ساندویچی که نیستیم، کبابیم ناسلامتی ها. نخیر کتلت مدت نریم باشه ایزم. بای چه خبره مردم کتلت میخوان امروز از ما؟ سلام عیزم، خوش اومدی، بفرما. جونم آره عیزم، منو همینه، بفرما. آره داداشم، قیمتا به تو منه، البته قابل تو نداره. الو ببخشی، الو بله بله کبابی ربیه، بفرما جونم. جونم کتلت جوون جسارتا، یه دقیقه باز ببخشی. این یه سوالیه، چی شده همه دنبال کتلت مطلت میکردن امرو؟ آقا این زنگ میزنن کتلت میخوان از ما، از صبحی شما نفر بیستو میزنگ زدی. نه عیزم، ما کتلت نداشتیم ایش وقت، اینجا کبابیه. چیه؟ آها سالگرده چی؟ یارو سلیمانیه. آقا ای بابا دست شما جوونه، خب برای چی کتلت میخوای حالا تو؟ ای تو روح شما جوونه بابا، مردمو ایسکا میکنی. نه جوون نداری، ولی اگه زودتر گفته بودی ردیف میکردم براتون. نوکرم جوون، خوش باشی، بای. عجبا بابا جعفر نوئلم تشریف فرما شده، دباتو دیگه بچه بپر آشپز خونه سفارش رو ببر سر میزا. بباش که جوون، جونم جوون، انتخاب کردی؟ چی؟ ها تلفو؟ شنیدی که از صبح هیچ زنگ میزنن کتلت میخوام. الا این یکی رو استنتاختش کردم، گفت میخواد به یاد این یارو سلیمانیه که برای رفیقاش کتلت سفارش بده. جوونام عالمی دارن. آره جوون زخم کردن همه رو با این قاسمشون، ولمون نمی کنن که. کی؟ قاسم وله میکنه؟ اون که بابا زدنش رفت. نه بابا جون من، یعنی از اون دنیا داره کار میکنه. چطوری ایسکامون نکن جوون؟ کی گفته؟ کجا گفته؟ داری تو موبایل؟ بذار ببینم. آره بذار.
اینا میگفتن که رابطه روحی ما با سردار بگونه ایست گای اوقات عملیاتی داریم با همکاری نیروهای مسلح سوریه و اینا که یه منطقه ای رو بریم آزاد بکنیم که در اختیار تروریست هاست، هنوز در مثلا شرق فرات در سوریه. شب سردار رو تو خواب میبینیم، روی نقشه به ما میگه این تصویری که کشیدید از اینجا بدید به نتیجه نمیرسید و رو این مسیر رو باید برید طی کنید و ما فردا با اون نقشه میریم. این دیگه خیلی باید اون سیمشون وصل باشه، این ارتباطات رو داشته باشه.
اینا دیگه سیمشون وصل نیست که، اینا جنسشون علاست، ساقیشون کار درسته. یارو میاد تو خواب نقشه عملیات میده که تو بیداری نتونست جونشو برداره در بره. آره داشتم کنترل که نمیندازه. حالا ای بگی حالا تعریف از خود نباشه، من خودم خواب زیاد میبینم جفو، تو خواب دیدن واردم، اینا خالی بندی میکنن. آره به قول خانوم سوسن و قدیما میخون، دروغ دروغ دروغه، حرفات همه دروغه، حالا اینا حرفاشون همه دروغه. جدیشون نگیر جوون. آره ایزم لشکا بذار نبار سوسن برات بذارم حالش ببری. آخ روحت شاد بانو. آها بیا دل بده ببین چی میخونه جونم.
دروغ دروغ دروغه، حرفات همه دروغه، دروغ دروغ دروغه، حرفات همه دروغه. این همه کلک سیه از که داری